به آرامی به طرف خانه‌اش به راه افتاد، مثل اینکه یکی دو کوچه خیلی طولانی به نظرش رسید، طولانی و پایان ناپذیر. با دو دست دامنش را تا زانو بالا کشید و به آهستگی شروع به دویدن کرد. اما این بار به خاطر ترس نمی دوید. از این رو می دوید که در پایان آن خیابان بازوان گشوده ی رت آماده در آغوش کشیدن او بود. صفحه 721، فصل 63. در بیرون اندکی از هم گشوده شد و او به آهستگی در حالی که نفس در سینه‌اش محبوس بود داخل سرسرا گشت. برای یک لحظه در زیر انوار رنگ و رنگ ملایمی که از شاخه‌های بلوری چلچراغ ساطع می‌شد ایستاد. مثل این بود که خانه با وجود روشنی و آسایش بیش از حد معمول ساکت بود. نوعی سکوتی اسرارآمیز بر آن حکم فرمایی می‌کرد. سکوتی که مولود خواب و استراحت نبود، بلکه نماینده ترس و احتیاط و غم بود و به نظر شوم می آمد. با یک نگاه حد زد که رد در اتاق پذیرایی و یا کتابخانه نیست و از این رو قلبش فرو افتاده. مبادا باز هم بیرون رفته و با بل واترینگ و امثال او که چه بسیار شبها را به صبح آورده بود بگذراند. این یک موضوع را دیگر پیشبینی نکرده بود. هنوز چند قدمی از پله بالا نرفته بود که متوجه شد در اتاق غذاخوری بسته. از دیدن آن ناراحت شد و سایه غمی تاریک به رویش افتاد. یادش آمد چه شب‌های بی‌حسابی که این مرد در این اتاق در بروی خیش بسته و به میخارگی اشتغال داشت و آنقدر در این کار افراط می‌ورزید که سرانجام پرک می‌آمد و او را وامی داشت که به خوابگاه خود برود. آن روزها هرچه بود تقصیر خودش بود، اما از این پس وضع چنین نخواهد ماند. آن را عوض خواهد کرد. ولی خداوندا نگذار که او در میخارگی افراط کند و از هوش برود. اگر او مست شود، آن وقت دیگر حرفهای مرا باور نخواهد کرد و به من خواهد خندید و قلب مرا خواهد شکست. به آرامی در اتاق غذاخوری را کمی باز کرد و از لای در به درون نگریست. رت آنجا پشت میز نشسته، تنگ از مشروب با گیلاسی که هنوز دست نخورده بود روبرویش قرار داشت. حالت رت نشان میداد که در تفکر عمیقی فرو رفته. شکر خدا که هنوز هوشیار بود. در را کاملا باز کرد و خود را محکم نگاه داشت که به سوی او ندود. ولی همین که نگاهی بر او افکند، چنان ترس مرگزایی بر او حکم فرما شد که همانجا در آستانه در خشکش زد و کلمات از روی لبانش محو شد. رت با چشمان سیاه خود که از خستگی و غم از هم باز نمی شد برای چند لحظه ثابت به او نگاه کرد. پیدا بود رت از دیدن وضع او حیرت کرده. موهایش خیس، دامن و کتش و پایش همه آلوده به گل و پیراهنش به کلی زایه شده بود. با وجود این با شتاب نفس می زد و سینه‌اش بالا و پایین می رفت. در میان صندلی فرو رفته بود. لباسش شلوک و درهم و در زیر فشار اندامی که به سرعت رو به چاقی می رفت فشرده می شد. هر خطی از خطوط بدن و چهرهش نشان می داد که چطور آن اندام متناسب و صورت جذاب در اثر لاقیدی و بی‌اعتنایی به طرف خرابی می رفت. افراد در میخارگی و عدم توجه به سلامت نفس اثر خود را بخشیده و آن سکه براقی که روز نیمرخ یک شاهزاده مغرور جوان را به روی خود داشت اکنون تار و زایه و گرفته شده و حالت سکه مسی کهنه و زنگ زده ای را پیدا کرده بود که چهره خسته یک سزار پیر را به روی خود داشته باشد. در آن حالی که اسکالت آنجا کنار در ایستاده و یک دستش به روی قلبش بود، آرام و متوالی به سمت او نگاه می‌کرد و همین نگاه طولانی او را به ترس انداخت. سرانجام سکوت را شکسته آهسته گفت: بیا اینجا بنشین. میلانی مرد. سرش را تکانی داد و با تردید به طرفش رفت. حالت قیافه او یک نوع اطمینانی و تردید در او به وجود می آورد. رز بدون اینکه از جای بلند شود با یک پا صندلی را کمی پس زد و اسکالت برویش افتاد. دلش نمی‌خواست که رت به این زودی از ملانی حرف بزند. مایل نبود که حالا قبل از آنکه رنج و التهابی که ساعتی پیش از این متحمل شده بود فرو بنشیند، رت از او یاد کند. دیگر تا پایان عمرش می‌بایستی از همین مقوله سخن براند و حالا فرصت فراوان بود. در این لحظه دلش می‌خواست که تحت یک تحریک آنی دهان باز کند و فریاد بزند: رت، تو را دوست دارم، نه آنکه صحبت دیگری به میان آورد. فقط یک امشب فرصت بود. فقط همین ساعت، همین لحظه‌ای که بتواند حقایق دل خود را هر چه است به او بگوید. اما در چشمان این مرد حالتی بود که او را از بیان این گونه مطالب باز می‌داشت. وانگهی هنوز جسد ملانی سرد نشده بود و از این رو احساس شرم می‌کرد که صحبت عشق به میان آورد. رت با لحنی سنگین سکوت مجدد را شکست. خدا این زن را بیامرزد. ملانی تنها زن به تمام معنی مهربانی بود که من در سراسر عمرم دیده بودم. اسکالت یک مرتبه در منتهای بیچارگی فریاد زد: اوه رت، چرا با من توی اتاق نیامدی؟ نمیدانی چه وحشتناک بود و من چقدر به وجود تو احتیاج داشتم. اسکالت این کلمات را بی اختیار بر زبان رانده بود، برای اینکه با سخن گفتن رت تمام آن مهربانی هایی که ملانی به او کرده بود در برابرش مجسم شد. رت در کمال سادگی گفت: من تحمل این را نداشتم که در موقع مرگ بالای سرش باشم. برای یک لحظه باز هم سکوت برقرار شد. پیدا بود غم زیاد روحش را به شدت می‌آزرد. بار دیگر سرش را تکان داد و آهسته گفت: یک خانم به تمام معنی بود. چشمان خیره رت همچنان اسکالت را می‌نگریست و او در نگاهش اثر همان حریق مدهشی را می‌دید که آن شب هنگام سقوط آتلانتا دیده بود. همان شبی که رت محصور در میان شراره‌های آتش به او گفته بود که خیال دارد به ارتش شکست‌دیده جنوب بپیوندد. حیرت مردی که خود را خوب می‌شناسد و در این حال در وجود خود نوعی وفاداری و حس غمخواری به وطن می‌یابد و با لبخند استهزا و تحقیر آن روز را دنبال می‌کند. اسکالت همین آن صحنه‌ها را در یک لحظه مقابل خود مجسم دید. چشمان خیره‌اش کمی بالا رفت و نگاهش متوجه بالای شانه‌های او شد. مثل اینکه ملانی را می‌دید که به آرامی پشت سرش در آن اتاق راه می‌رود. در آن نگاه ودا دیگر درد و غمی وجود نداشت، بلکه اثر همان تأسف و پشیمانی شدید بود که یک لحظه قبل خودش بر زبان آورده بود. یک خانم به تمام معنی بود. لرزشی وجود اسکالت را در بر گرفت و آن فروغ حرارتی که چند لحظه پیش ساحت قلبش را گرم و نورانی کرده و به روی پاهای بالدار به خانه فرستاده بود، به کلی رخت بربست. از آنچه در رت می‌دید و از زبانش می‌شنید، این استنباط بار دیگر به مغزش راه می‌یافت که با رفتن ملانی همه چیز از کف رفته بود و دیگر جبرانش به هیچ وجه امکان نداشت. درست نمی‌توانست آن احساساتی که وجود رت را در بر گرفته بود تجزیه کند، ولی گویی از درون آینه چشم رت می‌دید که همان دم شبح ملانی آرام و بی‌صدا در آن اتاق حرکت می‌کند. شبحی که دیگر یک انسان حقیقی نبود، بلکه افسانه‌ای بود، افسانه زن نجیب خوددار با گذشت و در این حال آهنین اراده که در پناه قدرت و عواطف و تصمیم او جنوب بار دیگر خانه‌های ویران خود را ترمیم کرد و در میان بازوان پرمحبت و مغرور او رنج شکست خود را از یاد برد. نگاه رت دیگر بار متوجه او شد و به سخن در آمد، اما صدایش عوض شده بود. حالا دیگر این صدا آنطور سنگین و گرفته نبود. خب اسکالت، حالا که او مرد مثل اینکه برای تو بد نشد. یک مرتبه فریاد اسکالت بلند شد. در همان حال سعی می‌کرد از ریزش اشک خود جلوگیری کند. اوه رت، چطور ممکن است تو چنین حرفی بزنی؟ تو می‌دانی که من چقدر ملانی را دوست می‌داشتم. نه اسکالت، نمی‌توانم بگویم که می‌دانستم. این حرف تو برای من کاملا بدون انتظار است. با آن تحقیری که من همیشه در تو، به قول خودت، نسبت به آن آشغال سفید پوست می دیدم، نمی توانم باور کنم که تو از او خوشت آمده باشد. رت، چرا اینطور حرف می زنی؟ البته من از او خوشم می آمد. این تو بودی که او را درست نمی شناختی. در تو این چیزها نبود و نیست که زنانی مثل او را بشناسی و بدانی چقدر خوب بود و... واقعاً؟ شاید هم اینطور باشد. این زن به فکر همه کس بود مگر خودش. حتی آخرین کلماتی که بر زبان راند راجع به تو بود. چه گفت؟ حالا نرد، حالا نمیتوانم بگویم. بگو. صدایش سرد و آرام بود، ولی دستی که بر کمر او گذاشت او را سخت ناراحت کرد. اسکالت نمیخواست از این مقوله حرف بزند. این شرایطی نبود که او انتظار داشت موضوع عشق آیندهش را به پیش بکشد. اما دستی که رت بر کمر او گذاشت او را به تسلیم واداشت. گفت که با سروان باتلر مهربان باش، او خیلی تو را دوست دارد. رت نگاهی نافذ بر او افکند و دستش پایین افتاد. سپس نگاهش را هم از او برگرفت و پایین افکند. چهره تیره‌اش مات و هیچ حالتی در آن خوانده نمی‌شد. ناگهان از جای برخاست و به طرف پنجره رفت. پرده‌ها را به یک سو کشید و با دقت نگاهی به خارج انداخت، مثل اینکه انتظار داشت کسی را ببیند، اما جز مه تاریک نادیدنی چیزی نبود. بدون آنکه سرش را برگرداند پرسید: حرف دیگری هم زد؟ میلونی از من خواست که از پسرش بیو نگهداری کنم و من هم قول دادم او را مثل پسر خودم نگه دارم. دیگر چه گفت؟
گفت اشلی؟
از من خواهش کرد که از اشلی هم مواظبت کنم. برای یک لحظه ساکت ماند و آن وقت به آرامی شروع به خندیدن کرد. اجازه گرفتن رسمی از زن اول بد نبود، اینطور نیست؟ منظورت چیست؟ برگشت و نگاهش کرد و اسکاله در همون آشفتگی روح تعجب می کرد از اینکه می دید در صورتش کوچکترین اثری از تحقیر و تمسخر نیست و حتی آن علاقه ای را که مردی هنگام تماشای آخرین پرده یک کمدی غیر قابل توجه در چهرهش نمایان می گردد در سیمای رت وجود ندارد. خیال می کنم منظور من خیلی واضح باشد. میس ملی مرده و تو به طور حتم تمام آن مدارکی را که احتیاج داری ارائه دهی و از من طلاق بگیری در نظر گرفته ای. برای تو مسئله حیثیت و آبرو هم حائز چندان اهمیتی نیست که مانع این کار شود. به مذهب هم مدت هاست پشت پا زده ای. در این صورت کلیسایی وجود ندارد که مانع تصمیم تو بشود. به این ترتیب با این وصیت میس ملی، اشلی و تمام رویاها و آرزوهای تو صورت عمل پیدا کرد. بی اختیار فریاد زد: طلاق؟ هرگز، هرگز. و آن وقت سرگشته و بلا تکلیف یک مرتبه به پای جست و به طرفش دوید و بازویش را محکم گرفت. اهره، تو اشتباه کردی، کاملا به غلط فکر کردی. من هیچ وقت از تو طلاق نمیخواهم. من مکث کرد برای اینکه نمیتوانست کلمات دیگری برای ادای مقصود خود پیدا کند. دستش را به زیر چانه اش گذاشت و به آرامی صورتش را به طرف نور برگرداند. بعد با دقت به چشمانش نگاه کرد. اسکاله چشمانش را گشود و با علاقه خیره خیره به او نگریست. گویی قلبش از شوق به چشمانش آمده و لبانش می‌لرزید. دیگر دلش نمی‌خواست حرفی بزند، بلکه می‌خواست جوابی برای کلمات خود در نگاه او بیابد. اثری از امید و شادی در چهره او ببیند. بدون شک حالا رت همه چیز را فهمیده بود، ولی چشمان جستجو کننده اش جز همان تیرگی مات و غیر قابل تفسیری را که همیشه در چهره او می‌دید و قلبش را می‌آزرد چیز دیگری ندید. رد دستش را از زیر چانه او برداشت و به طرف صندلی خود برگشت. خودش را به میان صندلی انداخت و در حالی که سرش به سینه‌اش خم شده بود به فکر فرو رفت. پیدا بود که این سخنان به هیچ وجه نتوانسته او را قانع و خوشحال کند. اسکالت به دنبال او به طرف صندلی رفت، در حالی که دو دستش را به هم حلقه کرده بود و برابرش ایستاده بود گفت: رد، تو اشتباه می‌کنی. امشب وقتی من این حقیقت را فهمیدم، تمام راه را تا خانه دویدم که خودم را به تو برسانم و چند کلمه با تو حرف بزنم. اوه عزیز من، اگر پیداست خیلی خسته هستی، برو به اتاق خودت و بخواب. ولی من قبلا همه چیز را باید به تو بگویم. با صدای سنگینی گفت: دیگر میل ندارم چیزی بشنوم. ولی رت، تو نمیدانی که من چه چیزی میخواهم به تو بگویم. تفلک من، همه چیز آشکارا روی صورت تو نوشته شده. یک چیزی یک کسی به تو فهمانده که این مرد بدبخت، این اشلی ویرکس، برای تو لقمه خیلی بزرگ و گلوگیریست و تو نمیتوانی آن را به آسانی فرو ببری و همین چیز یا شخص یک مرتبه تمام خوبی و قشنگی مرا جلوی چشم تو آشکار کرده. و آهی از سینه کشید و به گفتار خود ادامه داد: اما متاسفم اسکالت که حالا دیگر خیلی دیر شده، بنابراین دیگر صحبتی ندارد. از حیرت نفس تندی کشید. چیز عجیبی است. این مرد همیشه می توانست مکنونات قلب او را به آسانی بفهمد. با این حال کمی خوشحال شد. خوشحال شد از اینکه رت به هر حال موضوع را عوض کرده بود و به او فرصت می داد که باز هم حرف بزند. حالا آن وظیفه خطیر و مشکلی که به عهده داشت به طرز معجزه آسایی آسان شده بود. رت حق داشت تلخ و بی‌اعتنا باشد و از این محبت ناگهانی او حسن استقبال نکند. این همه سالهای طولانی در او حس یأس و عدم اعتماد به وجود آورده بود. حالا باید به مرور ایام بار دیگر توجهش را به عواطف خود جلب کند، به تدریج به او مهربانی و نوازش نشان دهد تا اعتمادش را به عشق خود جلب کند. این کار فرصت لازم داشت، فرصت. و انجام این منظور هم خودش خالی از لطف نبود. در حالی که دو دستش را به روی دسته صندلی او می‌گذاشت و به طرفش خم می‌گشت گفت: عزیز من، می‌خواهم همه چیز را به تو بگویم. من اشتباه کرده بودم. احمق خودپرستی بودم. اسکارلت، دیگر این موضوع را ادامه نده. لازم نیست جلوی من تواضع بکنی. من میل ندارم تو را اینطور ببینم. بگذار در این ازدواجی که با هم کردیم کمی احترام و غرور باقی بماند که من لااقل بتوانم بعدها به خوشی از آن یاد کنم. دیگر در این لحظه های آخر لازم نیست این کارها را بکنیم. سرگشته و آزرده برخاست و ایستاد. در این لحظه های آخر مقصودش چیست؟ مگر چه خیالی داشت؟ این که تازه آغاز زندگی آنها بود. نه، من حتما میخواهم برای تو بگویم. تند حرف میزد، مثل اینکه مبادا دست آهنین رت جلوی دهانش را بگیرد و مانع حرف زدن او بشود. اوه رت، من دوستت دارم. عزیز دلم، من از سالها پیش میبایستی تو را دوست داشته باشم، منتها آدم احمقی بودم، نفهم بودم. تو بایستی حرف مرا باور کنی. رت در آن حالی که اسکالت برابرش ایستاده بود برای یک لحظه نگاهش کرد، نگاهی که گویی تا اعماق روح و فکر او نفوذ کرد. اسکالت حس می کرد که در چشمان او حقیقت حرفهای خود را می خواند، اما گویی دیگر علاقه وجود نداشت. اوه، یعنی این مرد ممکن است اینقدر پست باشد در یک چنین موقعی که من اینطور به طرف او رو می آورم؟ برای اینکه مرا رنج بدهد، شکنجه بدهد و تلافی گذشته های مرا بکند. سرانجام رت به سخن در آمد. اسکالت، حرفهای تو را باور می کنم، ولی موضوع اشلی ویرکس چه می شود؟ اشلی؟ و با بی‌حوصلگی دست خود را تکان داد. من خیال می‌کنم که سال‌هاست من دیگر به او توجهی ندارم. ببین رت، مثل اینکه این فکر برای من از آن موقعی که دختر کوچکی بودم به صورت یک عادتی شده بود. اگر من می‌دانستم که این مرد واقعاً چه شکلی است، صورت حقیقی او را می‌دیدم، هرگز به او فکر نمی‌کردم. این مرد یک آدم بیچاره ضعیف و نفسی است که نمی‌توانم برای تو تشریح کنم. با وجود تمام این قلمبگویی‌هایی که از شرافت و حقیقت و این چیزها می‌زند، آدم مسخی است و خیر اسکالت، این طور نیست. اگر می‌خواهی او را همانطوری که هست بشناسی، باید درست نگاه کنی. این مرد آدم شریفی است که در یک دنیایی که به آن تعلق ندارد گیر کرده و آن وقت می‌خواهد با همان طرز تفکر محیط نامناسب را با روح و آرزوی خود وفق دهد. اوه رت، بهتر است درباره او حرف نزنی. به ما چه مربوط؟ تو خوشحال نیستی از اینکه بدانی که حالا من؟ همین که چشمان خستهش با نگاه او تلاقی کرد، اسکالت با شتاب زدگی سخن خود را برید. گویی دختر شرمناکی بود که با اولین جوان عاشق خود روبرو شده و میخواهد سخنی از دل به میان آورد. ای کاش این مرد اینطور خیره به او نگاه نمی کرد. ای کاش دو دستش را دراز می کرد و آغوشش را برای او می گشود تا او با مسرت و اطمینان به طرف سینه اش بخزد و بهتر از هر کلامی قادر بود مقصودش را بیان کند. ولی در همان حال که نگاهش میکرد میفهمید که این مرد ریا نمیکرد. نمیخواست ناز و غرور بفروشد، بلکه گویی اصلا وجود او دیگر برایش ارزش و معنایی نداشت. خوشحال باشم؟ یک روز من هزاران بار خدا را شکر میکردم اگر این کلمات را از دهان تو میشنیدم و میفهمیدم که تو در این دنیا جز من به کس دیگری توجه نداری. ولی اسکالت دیگر دیر شده. دیگر حالا دانستن این مطالب برای من کمترین ارزشی ندارد. ارزشی ندارد؟ می فهمید چه داری میگویی؟ البته که ارزش دارد. رد، یعنی میخواهی بگویی که برای تو دانستن این موضوع بلا تفاوت است؟ حرف بزن، تو قطعا اهمیت میدهی. ملی خودش به من گفت. ملی اشتباه نکرده بود. آن روز صحیح بود، اما اسکالت هیچ فکر کرده ای که ممکن است روزی بزرگترین و قویترین عشقهای پایدار جهان از بین برود و دیگر اثری از آن باقی نماند؟ با دهان گشوده به او نگاه میکرد و نمیتوانست حرفی بزند. رد به گفتار خود ادامه داد. عشق من هم از میان رفت. میدانی چرا؟ به خاطر تو و اشلی ویکس، به خاطر آن لجاجت خودسرانه و احمقانه تو نسبت به این مرد که مثل سگی مدام به دامنش آویخته بودی و یک لحظه ترکش نمی کردی. به خاطر همین محبت من نسبت به تو از میان رفت. ولی عشق چیز مردنی نیست، از بین رفتنی نیست. همونطور که عشق تو برای اشلی از میان رفت. ولی من هیچ وقت اشلی رو از صمیم دل دوست نداشتم. پس خیانت تو بیشتر است. تو تا امشب چنان استادانه نقش یک عاشق را بازی کردی که برای من جای هیچ نوع تردیدی باقی نگذاشت. اسکالت، من نمیخواهم به تو تهمت بزنم، سرزنش کنم، ناسزا بگویم. دیگر آن روزگار گذشته، بنابراین اجازه بده که دیگر در این باره حرف نزنم و تو هم دیگر لازم نیست برای من شرح و بستی بدهی و از خود دفاع کنی. اگر حاضر باشی که چند لحظه آنجا ساکت بنشینی و بدون یک کلمه حرف به سخنان من گوش بدهی، حاضرم مقصود خودم را برای تو بگویم. گرچه خدا خودش می‌داند که دیگر هیچ لزومی برای این حرفا در بین نیست. همه چیز آشکار است، اما اگر تو بخواهی و حاضر باشی حرف نزنی، منظورم را برایت خواهم گفت.
بدون یک کلمه حرف به روی صندلی نشست. شعاع قوی چراغ گاز به روی صورت ماته بیرنگش افتاده بود. نگاهش را به چشمانی دوخته بود که خوب آنها را می شناخت یا آنکه پس از گذشت سالها هنوز نتوانسته بود خوب بشناسد. به صدای ملایمش که آهسته و شمرده حرف می زد و در وهله نخست برایش هیچ معنی و مفهومی نداشت گوش می داد. پس از سالها ازدواج این اولین بار بود که رت با او اینطور صحبت می کرد. مثل دو انسان ساده و پاکدل که با هم درد دل کنند بدون آنکه در کلمات هم ریا و تحقیر و تمسخر و شرمی نهفته باشند.
آیا هیچ وقت به فکر تو خطور کرده که من تو را بیش از آن حدی که ممکن است یک مردی در جهان زنی را دوست بدارد دوست داشتم؟ سالها قبل از اینکه دست من به تو برسد، عشق تو در قلب من بود. در طول سالهای جنگ مکرر سعی کردم که با سفرهای خود به خارج داخل تو را فراموش کنم، ولی نتوانستم. هر جا رفتم باز هم مجبور شدم برگردم. وقتی جنگ تمام شد می دانستم که اگر پا به جنوب بگذارم مرا توقیف خواهند کرد، و من خود را به خطر انداختم و برگشتم برای اینکه تو را ببینم و با تو حرف بزنم. وقتی به زندان افتادم تو با دیگری عروسی کردی و من در این امر تردیدی ندارم که اگر شوهر تو فرانک کندی در حادثه کشته نمی‌شد من به طور قطع او را می‌کشتم.
اسکالت، من تو را خیلی دوست داشتم ولی نمی‌خواستم تو این موضوع را بفهمی. تو نسبت به کسانی که تو را دوست می‌داشتند همیشه بی‌رحمی و شقاوت نشان داده بودی و من میل نداشتم تو به این راست پی ببری. عشق اینطور اشخاص را به منزله تازیانه به دست میگیری و آن وقت آنچه طبع بیرحمت اقتضا کرد به آنها میکنی.
از آنچه که رت میگفت تنها چیزی که برای اسکالت مفهوم داشت این بود که رت او را دوست میداشت. از این مختصر شور و دلباختگی که در صدای ملایم او منعکس بود موجی از هیجان و مسرت وجود اسکالت را در بر گرفت. با نفس محبوس و قلب ملتهب نشسته بود و گوش میداد.
آن موقعی که با تو ازدواج کردم میدانستم که مرا دوست نداری. من حتی از عشق تو نسبت به اشلی هم خبر داشتم، ولی با این حال می‌بینی که چقدر آدم احمقی بودم که فکر می‌کردم می‌توانم تو را تغییر بدهم و کاری بکنم که تو به من توجه کنی.
اگر دلت می‌خواهد به من و حماقت من بخند، اما چه کنم؟ دلم تو را می‌خواست. آرزو داشتم تو از آن من بشوی، از تو توجه کنم، نوازشت کنم، هر چیزی که در این جهان بخواهی برایت فراهم کنم. میخواستم با تو ازدواج کنم و از تو حمایت کنم و در هر آرزویی که تو داری آزادت بگذارم تا خوشبخت شوی، همانطوری که نسبت به بونی کردم.
من میدانستم اسکالت که تو در گذشته چقدر رنج کشیده و چه مرارت ها متحمل شده بودی که زندگی خود و دیگران را بگذرانی. هیچ کس بهتر از من نمیدانست و من میخواستم که این جدال و محنت را برای تو پایان دهم و در عوض خودم به جای تو بجنگم و مبارزه کنم، رنج ببرم. میخواستم که تو مثل کودکی آزاد و بیخیال باشی، بخندی و بازی کنی، همانطوری که معمولا یک کودک میکند. برای اینکه تو خودت بچه بودی، بچه شجاع و کل شق، ولی ترسیده و بیپناه. همین امروز هم فکر میکنم که تو هنوز بچه ای. هیچ کس جز یک کودک نخواهد توانست اینطور در زندگی بی احساس و لجوج و یک دنده باشد.
صدایش آرام و خسته بود، ولی در آن چیزی وجود داشت که شبهی از خاطرات گذشته را در برابر اسکالت پدید می‌آورد. یک بار دیگر هم صدای نظیر این شنیده بود. در آن روزهایی که بحران زندگی از هر طرف او را احاطه کرده بود. کجا بود؟ چه موقع؟ صدای مردی که با خودش حرف می زد آری از هر نوع احساس و امید به آینده بود.
چطور؟ حالا یادش افتاد. آن روز سرد زمستان در باغستان تارا. اشلی بود که اینطور حرف می زد و سایه های ناامیدی و بی‌علاقگی از هر طرف او را احاطه کرده و نمی دانست چه بود و چه می خواست. همانطور که سخنان اشلی در آن روز موجی از وحشت و لرز بر سراسر وجودش فرستاده بود و در این حال جز معدودی از کلمات او را نمی فهمید، امروز هم صدای رت همانگونه قلبش را در تپش و پشتش را به لرز در آورده بود. از آن مؤثرتر صدا و طرز رفتارش بود که برایش کاملا بی سابقه بود. ناراحتش می کرد و به او می فهماند که آن هیجان و شوخی که چند لحظه قبل بر وجودش راه یافته بود بی اساس بود. اوضاع بدتر از آن بود که می توانست بفهمد، به مراتب وخیم‌تر از آن بود که بتواند پیش بینی کند. چه بود و چه دلیلی داشت نمی دانست، ولی در منتهای بیچارگی گوش می داد. نگاهش بر چهره قهوه‌ای او دوخته شده و هر دم انتظار می کشید تا کلمه‌ای بشنود که ترس و نگرانیش را تخفیف ببخشد. در این امر تردیدی نبود که ما برای هم خلق شده بودیم و خوب می توانستیم با هم زندگی کنیم. برای اینکه در میان آشنایان و دوستان تو من تنها مردی بودم که تو را خوب می شناختم، آنطور که بودی، سرسخت و پرتوقع و یک دنده. در این حال دوستت می داشتم. به خاطر همین علاقه و عشق زیاد بود که من به این قمار تن در دادم. فکر می کردم که به مرور ایام خیال اشلی از نظر تو محو خواهد شد، ولی در اینجا شانه های خود را بالا انداخت. هر تمهیدی به نظرم می رسید زدم و نتیجه نبخشید. و با این حال اسکالت، من در محبت خودم نسبت به تو پایدار ماندم. اگر تو می گذاشتی که من این علاقه را در دل خود حفظ کنم، همیشه در زندگی تو را به همان شدت و حدت دوست بدارم، چقدر خوشبخت بودیم. نمی خواستم از این علاقه هم به تو حرفی بزنم و تو بفهمی، برای اینکه اگر می فهمیدی مرا ضعیف فرض می کردی و آن وقت همین عشق را علیه خود من به کار می بردی. و در این زندگی ما مدام اشلی بود. دیگر اسم خاطره این مرد داشت مرا دیوانه می کرد. دیگر نمی توانستم هر شب پشت آن میزی بنشینم که بدانم تو آرزو داشتی به جای من آن مرد نشسته بود. و اگر می خواستم یک بار تو را در آغوش خود بفشارم، رنج می کشیدم از اینکه فرض کنم تو به جای من. خب هر چه بود گذشته، اهمیت ندارد. به هر حال اسکالت، همین چیزها بود که مرا به طرف بل کشاند. تو نمی توانی بفهمی که برای یک مرد چقدر لذت و مسرت در بر دارد وقتی بداند که یک زنی از تمام وجود او را دوست دارد. و آن زن او را یک مرد به تمام معنی دوست داشتنی فرض می کند. ولی آنکه آن زن یک زن فاحشه بی سواد پست باشد. همین عشق این زن غرور مرا نوازش می کرد. ولی تو اسکالت، هیچ وقت نتوانستی مرا از تمام وجود اقناع کنی. اوه رت، بی اختیار شروع به صحبت کرد، برای اینکه از شنیدن نام بل احساس بدبختی شدیدی به او دست داد. اما رت با اشاره دست او را به سکوت دعوت کرد و ادامه داد. تا اینکه آن شبی که من تو را در آغوش خود گرفتم و بالا بردم، فکر می کردم، امید این را داشتم که بفهمم آیا تو واقعا مرا دوست داری یا نداری. آنقدر مشکوک و ناراحت بودم که صبح جرأت نمی کردم به صورتت نگاه کنم، برای اینکه می ترسیدم اشتباه کرده باشم و تو علاقه از من در دل نداشته باشی. می ترسیدم به من بخندی و آرزوی مرا تحقیر کنی. به این دلیل آن روز به خانه بر نگشتم و بیرون مشروب زیاد خوردم. وقتی برگشتم از تمام وجود قلبم می لرزید که ببینم که تو چند قدم از اتاق خودت بیرون آمده باشی که مرا استقبال کنی. نشانه به من بدهی که انتظار مرا می کشیدی، مرا دوست داری. اگر این کار را کرده بودی خودم را به پای تو می انداختم و پایت را می بوسیدم، اما تو این کار را نکردی. ولی رت، من همون موقع تو را می خواستم، اما تو طوری بی ادب بودی. خدایا چقدر آن روز دلم تو را خواست. فکر می کنم که آن روز اولین باری بود در زندگی که حس می کردم دوستت می دارم. و اما اشلی، من هیچ وقت علاقه زیادی به او نداشتم، اما تو طوری خشن و بی‌ادب بودی که. بسیار خوب اسکالت، مثل این است که هر دو می‌خواستیم به یک نقطه تفاهم برسیم. به هر حال دیگر همه چیز گذشته. من این مطالب را برای این می‌گویم که در آینده برای تو نقطه مجهولی باقی نمانده باشد. وقتی تو بیمار شدی و گناهش متوجه من بود، من تمام مدت از داخل شدن به اتاق تو خودداری کردم، برای اینکه فکر می‌کردم ممکن است تو یک بار نام مرا به زبان بیاوری و مرا بخواهی. اما این کار را نکردی. آن وقت فهمیدم که چه آدم احمقی بودم و چقدر اشتباه می‌کردم. سکوت کرد. چشمانش به او دوخته شده و گویی نگاهش از او می‌گذشت و به ورای وجود او می‌رسید، همانطور که اشلی بارها می‌کرد و چیزهای در خارج از جهان او می‌دید که خودش قادر به دیدن آنها نبود. تنها کاری که می توانست بکند این بود که بیچاره و مغلوب به چهره تیرش بنگرد و حرفی نزند. روزی رسید که بونی به دنیا آمد. آن وقت هنوز همه چیز به پایان نرسیده بود. می کوشیدم این طور فکر بکنم که در حقیقت تو هستی. تو دوباره همان دختر کوچک قبل از جنگ شده ای و فقر و بدبختی ناراحتی هایی برای تو به وجود آورده که به کمک من نیازمندی.